بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در أنواع شركت بود، گفتیم چهار نوع شركت داریم. نوع اول شرکت انان بود، دو طرف سرمایه میذارند و با هم مخلوط میکنند و با آن تجارتی، صنعتی، زراعتی کاری انجام میدند و سودش رو مشترکاً میبرند، خسارت هم داشته باش مشترکاً. این گذشت، تمام شد، با شاخ و برگشت. و اما دومی که امروز به سراغش می رویم، شرکت الابدان. شرکت ابدان همونطوری که مصنفم بیان فرموده، مرحوم امام بیان فرموده در تحریر الوسیله، این از که طرفین اوقعا عقدن، یا عقدی برقرار کنن، الا ان یکون اجرت و کل عمل من هما مشترکن بین هما، قرار مداری بذارن که اجرت مشترک بین هما باشه. یعنی میگه من هرچی درآمد دارم در آخر سال با درآمد شما مخلوط میکنم و قسمت میکنیم، یا نصف یا کمتر یا بیشتر. دو عمل مستقل از هم. حالا میگن این دو عمل ممکن است از یه جنس باشه، هر دو خیاطن، هر دو خبازن، هر دو بنا هستن، این برای خودش جدا بنایی میکنه، اونم جدا بنایی میکنه، بعدم درآمدشون رو یه هم بریزند و تقسیم کنن. یا دو عمل مختلف باشه، یکی خیاطی میکنه، یکی بنایی میکنه، یکی خبازی میکنه، با هم اختلاف داشته باشن، فرق نمیکنه. یا از این بالاتر، اینا دنبال حیازت مباهات هم. این صیاد ماهیه، اونم صیاد، جداگانه دارن صید میکنن، یا چوب از جنگل میارن جداگانه، بعد روی هم بریزند و تقسیم کنند. اینو میگن شرکت الابنان. هر سه صورتش هست، همون جایی که از یه جنسه، همون جایی که از دو جنسه، و همون جایی که یه عمل خارجی نیست بلکه جلب مباهات و جمع مباهات، مثل صیادی و امثال زاده. همه اینها میفرمایند باطلی. اما از نظر اقوال این مسئله اجماعیه، فقط از ابن جنید نقل کردن که ایشون گفته اشکالی نداره، باطل نی. تازه کلام ابن جنید هم محل بحثه که آیا ابن جنید قائل است یا قائل نیست، ابهامی در عبارتش هست. ولی علا کل حال خیلی ها ابن جنید رو جز مخالفین دانستن و گفتن شرکت الابدان جایزه. حالا من یه مقدار اقوال بخونم، اقوال خاصه، بعدم اقوال عامه، هر دو رو بدانیم. حالا اون زید کلام امام از که راجع به مصالحه ذکر کردن، و اونم از نظر ما اشکال داره، حالا میرسیم بهش، عجله نکنید. مرحوم صاحب جواهر در جواهر در جلد 26 صفحه 296 میگه ولا تصح و شرکت و بالاعمال، شرکت اعمال ابدان جایز نیست. کل خیاطه و نساجه، نساجی بلا خلاف معتدن به. این بلا خلاف معتدن به برای چی میگه؟ برای حرف ابن جنید. بلا خلاف معتدن به اجد و فیه بیننا، بین علمای شیعه، چون علمای اهل سنت اختلاف در این مسئله دارن که عرض خواهیم کرد، بله لاجماع و به قسمیه علیه او متواتر، ادعای اجماع متواتره در این مسئله. و ایشون میگه اجماع هم محصله هم منقول، منقولش هم احتمالا متواتره. خب ایشون یه ادعای اجماعی محکمی کرد، منتها نظرشون به ابن جنید هست. مرحوم صاحب مفتال کرامه در جلد 20 صفحه 323 بعد از نقل اجماع جمله ای دارد که اون جمله مسئله رو واضح تر می کند. می فهمد که انهم اجمعوا على نقل الاجماع، اجمعوا على نقل الاجماع. یه وقتی یه نفر نقل اجماع میکنه، دو نفر نقل اجماع میکنه، یه وقت اجماع بر نقل اجماعه، همه میگن اجماعیه، نقل اجماع از همه میکنن. که انهم اجمعوا على نقل الاجماع، اجماع است بر این که اجماعی هست، یعنی همه گفتن. از هو محکیون فی سبعت عشر کتابن، 17 کتاب ایشون ذکر میکنه از بزرگان فقها که همه این 17 رو گفتن اجماعیه. بنابراین اجماعی است که مسئله اجماعی است. کما سمعت و هو معلوم محصل قطعا، هو این اجماعی بودن معلوم است و اجماع محصل قطعا. کما سمعت قبلا بیان کرده، کما سمعت یعنی قبلا ذکر کردی، چون قبلا نامه های اونا رو میبره. بعد از 4 کتاب نقد میکنه غیر از ابن جنید. اینا هم یه تعملی دارن، از مجمع البرهان مرحوم اردبیلی ول کفایه، کفایه سبزواری، ول مفاتیح، مفاتیح فیض، از 3 کتاب ببخشید نه 4، از این 3 بزرگوار اردبیلی و فیض و سبزواری، از این 3 کتاب این جمله رو نقل میکنه: انه لا یظهر دلیل لهم علی عدم الجواز. میگه دلیلی بر عدم جواز شرکت ابدان نداریم سوا اجماع. اگر اجماعی بود میگیم، نبود جای چانه زدن داره که بگیم شرکت ابدانم صحیحه. انه لا یظهر دلیل لهم علی عدم الجواز سوا اجماع فانکان اگر اجماعی باشه یعنی فهوه قبول و الا فلامانه یعنی دلیل دیگری برای ممنوعیت شرکت عبدان نداری. خب این چهره اقوال در میان شیعه روشن شد که اصحاب ما مسئله رو اجماعی میدونن، ولی یکی ابن جنید میگم مخالفه، سه نفرم هستن یه فیه تعملی دارن که اگر مسئله اجماعی نباشه دلیل دیگری نداره، مرحوم فیض و مرحوم اردبیلی و مرحوم سبزواری در این سه کتاب. بعد میگه دلیل برای من وجود نداره غیر از اجماع. میگه ایشون ما که هنوز به ادله نرسیدیم، اینا ادعا میکنن تا برسیم و چند دلیل ما بر من داریم، نه یه دلیل. و اما فقهای عامه اونا بعضی هاشون مطلقا اجازه دادن، بعضی ها مطلقا من کردن، بعضی ها قائل به تفصیلن. تکرار میکنم بعضی فقهای عامه مثل ما مطلقا گفتن جایز نیست، بعضی فقهای عامه گفتن مطلقا جایزه، بعضی ها تفصیل قائل شدن. کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو در کتاب خلاف میخوانم تا این اقوال مختلف عامه هم در این مسئله روشن بشه. مرحوم شیخ در جلد سوم خلاف صفحه 329 دقت کنید، میگه شرکت الابدان اندنا باطله. این در واقع ادعای اجماع اندنا در نزد ما شیعه. وحیه معنی میکنه ان یشترکل از صانعان، دو نفر صانع تولید کننده، الا انما یرتفع لهما من کسبهما. ما یرتفع لهما من کسبهما یعنی چه؟ ها؟ درآمد، ارتفاع به معنی درآمد. خیلی جاها کلمه ارتفاع به معنی درآمد استعمال میکنن. الا انما یرتفع لهما درآمدی پیدا کنن من کسبهما فهو بینهما، تقسیم کنن حسب شرطهما. حالا شاید پنجا پنجاه، کمتره، بیشتره. و بعد از فاصله میگه و بهی قال شافعی. شافعی هم همین قائل است، فرقی هم نمی کنه متحد باشن دو تا کس مختلف بوده باشن یا نه برن از مباحات اولیه استفاده کنن، تفاوت نمی کنه، همش ممنوعه. شافعی هم در منع مطلق با ماست. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه قائل تفصیله، یجوز و مع اتفاق صنعه و اختلافها. گفته جایزه، میخواد صنعتشون یکی باشه هر دو بنا باشن، یا اختلاف، یکی بناز یکی نجار. ولا یجوز و فی الاحتطاب، در مباحات اولیه هیزم جمع میکنه از جنگل چوب میاره، والاحتشاش، احتشاش هم جمع آوری حشیشه، یعنی گیاهان رو جمع آوری میکنه، خار میکنه و میداره میاره برگه های درختان میاره. بله ول استیاد ماهی از دریا صید میکنن، ول اغتنام یه غنیمت جنگی گیر اون میاد، یه غنیمت جنگی گیر این میاد، با هم بریزن تقسیم کنن. نه، بنابراین به عقیده ایشون در صنایع مشابه و مختلف هست، اما در اخذ مباهات و صید و غنیمت و اینها نه، نمیشه. چرا معلوم نیست. و قال مالک، سومین فقیه از فقهای اونها، مالک، یجوز و فل اشتراک، او محدودش کرده، گفته باید سندشون یکی باشه، یکی باشه میشه. یجوز و فل اشتراک متفاق صنعه، در صورتی که سندشون یکی باشه. ولا یجوز و ما اختلافه ها. این سه نفر بریم سراغ ماده یک نفر چهارم، احمد، ببخشید احمد حنبل. و قال احمد یجوز الاشتراک همه جا، عکس ما و شافعی، مطلقا جایزه، فی جمعی صنایع و فد احتشاش، حشیش هم جمعاری میشه، و احتتاب، هیزم و چوب از جنگل بیارن، و استیاد، ماهی از دریا بگیرن، و اغتنام، غنیمتی گیرشون بیاد. خب در واقع یک نفر از فقهای عامه قائل شدن به عدم جواز مطلقا که شافعی بود، یک نفر قائل به جواز شد مطلقا که احمد حنبله، دو نفرم که ابو حنیفه و مالک باشن، اینها قائل به تفصیل بودن، تفصیلشون هم با هم تفاوت داشت. این خلاصه کلمات عامه و خاصه در این مسئله. حالا ببینیم سراغ ادله. ما معتقدیم که همونطوری که اصحاب ما اجماع کردن یا شهرت قویه یا اجماعه، معتقدیم جایز نیست، مطلقا جایز نیست، و برای این چهار تا دلیل داریم. دلیل اول همون اجماعه. حالا اگر اجماع رو حجت میدانید در اینجا، دلیل اول اگر مدرکیه، لااقل مؤید قویی هست، چون ادعای اجماع خیلی کردن، مؤید قویی هست. بله، این دلیل اول. دلیل دوم قرار هست، نه نبی عن القرار، یعنی از مجهول بودن کار. خب این کار معلوم نیست، این چقدر میتونه تا آخر سال بنایی کنه، نجاری کنه، چقدر کار گیرش میاد، چند روز کار گیرش نمیاد، صید بکنه چقدر صید میتونه بکنه، احتتاب کنه چقدر میتونه، چوب و اینا بیاره، خیلی مبهمه. هم نفر اول مبهمه، هم نفر دوم مبهمه. ابهام کامل. با این ابهام کامل چه رقم اجازه دادن بعضی ها گفتن جایزه از عامه یا بعضی از خاصه؟ ابن جنید نقل میکنن واقعا قراره، و غالبا هم منشأ دعوا میشه. اگر این درآمدش خیلی بیشتر از او باشه، میزنه زیرش، میگه قرارداد بی قرارداد، دلیل نداره، تو رفتی همه زحمت کشیدی 20 میلیون، من رفتم 200 میلیون در آوردم، حالا بیام رو هم بریزیم نصف تو بدیم برای چی؟ غالبا منشأ نزاع میشه. اگر تفاوت قابل توجه بوده باشد، معلوم نیست. آخه فرضمون این است درآمدها معلوم نیست. اگر هر دو یه درآمد دارن مساویان دیگه احتیاج نداره تقسیم بکنن. شرکت برای چیه؟ شرکت برای این است تفاوت‌ها رو بپوشانن و از تفاوت‌ها استفاده کنن. بناهن علا ذالک قطعاً ادله حرمت قرار شامل اینجا می شود. سوم این است که این عقد عقلایی نیست. عفو به لغود من دلیل شما نیست در معاملات. عقودی که رایج بین عقلا باشه. اگر عقود مستحدث هم هست مستحدثه یه رواج. نه این از شما یه دونه عقد برای خودت درست بکنی فقط خودت یا چند نفر اینو بیاریم تحت عفو بالعقود بذاریم. کجای دنیا معلومه دو تا کارگر روی هم بریزن؟ خیلی کم. دو نفر باشن، برادر باشن، دوست باشن، صمیمی باشن، بیان هم چیکاری کنن بعدم دعواشون هم ممکنه بشه، دوستشون هم پاره بشه. بله بناهن علی ذلک این یک عقد عقلایی رایج نیست. نگید عقود مستحدثه. عقود مستحدث هم بعد از آنی که رایج بشه ما میگیم. اگر یه عقد مستحدثی باشه فقط میان دو نفر، سه نفر، چهار نفر، ما عفو بالعقود نمیگیم اینا رو شامل میشه. باید عقد عقلایی رایج بین العقلا باشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این است که در اینجا اصلا شرکتی وجود نداره. چه شرکتی؟ کارتون از هم جدا، پولتون از هم جدا، راهتون از هم جدا، همه چی جدا، چی شرکت باشه؟ بعد که رو هم ریختید اون وقت امتزاج میشه، اون وقت شرکت میشه. ما میخوام عقدی ببندیم از حالا برای آخر سال. میگیم عقد میبندیم قبل از آنی که درآمدی داشته باشیم که هرچی امسال گیر تو و گیر من آمد اینا نصف کنیم رو هم بریزیم. بناهن علی ذلک هنوز درآمدی در کار نیست که اینا بخواهن روی هم بریزند و قرارداد ببندند. شرکت آن است که یه نوعی اشتراک باشه، یا در سمن یا در مسمن یا در کار. بعد اگر هر دو برن بنایی در یک پروژه، این رو به عنوان کنترات گرفتن و دوتایی با هم کار میکنن، این حرفی نیست. صحبت این است دو کار جدا، سرمایه جدا، عمل جدا، برنامه جدا. این لیس فیه من الشرکه عین ولا اثر. اگر در شرکت امتزاج شد بدونیم که خب این امتزاجی نیست، این کارش جدا، اون کارش جدا، مگر اینکه آخر کار بریزن رو هم، اون مال آخر کار. ما عقدی میبندیم از اول سال، هنوز درآمدی حاصل نشده، داریم عقد رو میبندیم و روش کار میخواییم بکنیم. بله و دقت کنید اضافه بر این، اگر بنای شرکت این باشه از حالا نصف درآمدم رو من به شما تملیک میکنم در مقابل اینکه شما نصف درآمدتون رو تملیک کنید، ما میگیم این تملیک معدومه. چی تملیک میکنی؟ هنوز درآمدی نداری. درآمدی که در از این 12 ماه سال پیدا می کنم، این درآمدم رو با شما حاضرم نصف کنم در مقابل این که تو هم درآمدتو نصف کنی. الان تملیک می کنی، نه بعد که درآمد حاصل شد. اون باش که محل بحث نی. شرکت ابدان معنیش این است از حالا. خب درآمدی که وجود خارجی ندارد، چه رقم این درآمدی که وجود خارجی ندارد تملیک میکنی؟ اینم مثل این است کسی تملیک بکند بگی من ارثی که از پدرم گیرم نیامده الان به تو میفروشم. چی میفروشی؟ ملکی نداری، چیزی نداری. انقدر شما در اجاره گفتید میشه منافع آینده رو از حالا تملیک کرد، انقدر شما در اجاره گفتید منافع این خانه رو برای 1 سال 10 سال از حالا واگذار میکند و پولش هم میگیره، چطور اونجا گفتید اون تملیک معدومه؟ جواب این است در اونجا یه عینی موجوده، یه خانه ای هست، یه اتومبیلی هست، درآمد این عین موجود و اینجا عینی موجود نیست. درآمد کار خودش و کاری که نشده، درآمدی که نشده، اینا رو میخواد تملیک کن. تملیک چی؟ تملیک معدوم مطلق. بله اگر خودشو اجیر بکنه، اجیر زید بشه برای 10 سال، منافع خودشو بفروشه برای 10 سال، رفیقش هم منافعشو بفروشه برای 10 سال، بعد بیان اینا رو به هم معاوضه کنن. این که شرکت نیست، این که شرکت نیست. بنابراین ما با 4 دلیل معتقدیم شرکت ابدان درست نیست. دلیل اول اجماع، دلیل دوم قرار، دلیل سوم عدم وجود چنین عقدی بین عقلا. بنابراین اوفو بالعقود منصرف از این هست. دلیل چهارم اینکه در اینجا تملیک معدومه، معدوم رو نمیشه از حالا تملیک کرد. بنابراین ثابت شد به اینکه شرکت ابدان جایز نیست. منتها مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا 2 راه نشون میده، میگه میشود از این 2 راه شرکت ابدان رو درست کرد. بخونم عبارت امام رو. دو راه ایشون نشون میده. راه اول میفرمان نعم لو صالح احدهما الآخر، زید مصالحه کرد با عمرو. چی؟ به نصف منفعته، میگه نصف منافع عمرو، الا مدتن، مدتش هم تعیین کرد، کسنتن او سنتین، 1 سال یا 2 سال. میگه نصف درآمدمو با تو مصالحه میکنم در مقابل نصف درآمد تو، الا نصف منفعت الاخر صح، ببخشید، الا نصف منفعت الاخر الا تلک المده، مصالحه کنه و قبل از آخر دومی گفت قبل تو صحه. پس چی شد؟ این شد میگه من صالح تو، شرکت نمیگه، صالح تو نصف منافعمو که در این سال گیرم میاد به نصف منافع شما که در این سال گیرد میاد. اونم گفت قبل تو. آیا این مصالحه که امام فرمودن ما میتونیم قبول کنیم؟ مصالحه معدوم به معدوم، از حالا داره مصالحه میکنه، مصالحه معدوم به معدوم. خب اگر شرکت در معدوم جایز نی، مصالحش هم جایز نی، بهش هم جایز نی، اجاره هم جایز نیست. نداره اجیر کرده، ایشون نمیگه اینو، اونم اشکال پیدا میکنه. اگر اون باشه که اشکالی نداره، بگه من اجیر کردم خودم رو امسال 10 میلیون، تو هم اجیر کردی خودتو امسال 15 میلیون، من نصفشو به نصف اینو. خب این معلومه، این که دیگه شرکت نمیخواد، این مصالحه موجود میکنه، این که بحث نیست. ایشون بحثو میبرن میخوان شرکت ابدان رو یه راهی برش پیدا کنن، از شرکت درش آوردن، بردن تو مصالحه، در حالی که اشکال شرکت به مصالحه هر دو یکیست. در هر دو میخواد چیزی که معدومه روش قرارداد ببنده، حالا یا قرارداد شرکت ببنده یا قرارداد مصالحه ببنده یا بی ببنده یا اجاره. خب معدوم نمیشود روش حساب کرد. و من تعجب میکنم عروه هم اینو داره و قالب محشینم تو اونجا که من دیدم پذیرفتم. آه چه رقم پذیرفته اینو؟ شیء معلوم رو چه رقم مصالحه کنم؟ من مصالحه میکنم چیزی که نیامده به چیزی که نیامده. دایره مصالحه معدوم رو که نمیگیر آخه. فرضمون این است معدومه، هنوز درآمد معلوم نی، ممکنه یه تومن درآمد پیدا کنه، ممکن است هیچی، حتی ممکنه یکیش ضرر کنه یکیش منفعت کنه، باید بیزن رو هم. آقا این چه مصالحه‌ای هست؟ من نمیدونم چطور محشین عروه ها، عروه هم این استثناء رو داره، چه رقم پذیرفتن با اینکه مصالحه معدوم نمیشه. حالا راه دومش هم فردا عرض میکنم، نتیجه گیری کامل میشه. و صلی الله علی ان شاء الله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.